سرخط مهمترین خبرها، بازداشت یک تاجک در آمریکا با گمان رعایت نکردن تحریم ضد روسیه، سازمان ملل حمله به یک اردوگاه پناهجویان در غزه را محکوم کرد و هشدار کمیته حالت‌های فوق‌العاده درباره آمدن سیل. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 2 نوامبر است. مقامات آمریکا 3 شهروند روسیه را که یکی از آنها همزمان شهروندی تاجیکستان را هم دارد به گمان رعایت نکردن تحریم‌های ضد مسکو بازداشت نمودند. نیکولای گولسف، کریستینا پوزیریوا و سلیم جان نصرالدینوف به صادرات محصولات ممنوع تکنیکی به روسیه متهمند. گفته می‌شود که این محصولات در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده شده است. خبر روز 31 اکتبر نشر شد. رادیوی آزادی تا این دم واکنش نزدیکان سلیم جان نصرالدینوف را در مورد قضیه به دست نآورد. خبر گزاری فرانس پرس سلیم جان نصرالدین 52 ساله را شریک احتمالی نیکولای کولسف و همسرش کریستینا پوزیریوا نامبر کرده است. ایوان ارویلو، مأمور ویژه دپارتمان امنیت ملی آمریکا، در بیانیه گفت سگانه به فرستادن محصولات زیر تحریم با ارزش تقریبا 10 میلیون دلار به روسیه گمان زده هستند. وزارت عدلیه آمریکا در اظهارات گفت بعضی از نمونه های محصولات های فرستاده آنها در دوران تانک ها و چرخبال های مصادره شده روسیه در اوکراین دیده شده است. با گزارش رسانه ها محصولات به واسطه شرکت های برازز و الکترونیکس خریده شده است. هر دو شرکت را در بروکلین ثبت نام کردند. سلیم جان نصرالدینوف که 5 نوامبر 53 ساله خواهد شد، دانشگاه پلی تکنیکی تاجیکستان را ختم کرده، سپس در روسیه کار و زندگی و تجارت کرده است و چند سال پیش به آمریکا کوچید و سال 2021 در معرکه تاجیکان ایالات متحده در نیویورک اشتراک و سخنرانی کرد. سازمان ملل حمله به یک از کلانترین اردوگاه‌های پناهندگان در غزه را که باعث مرگ ده‌ها نفر گردید محکوم کرد. این حمله روز 31 اکتبر رخ داد و به گفته گروه حماس باعث کشته شدن دست کم 47 نفر گردید. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، 1 نوامبر در اظهارات گفت آنتونیو گوترش، دبیر کل، از افزایش خشونت‌ها در نوار غزه نگران است. دبیر کل از کشتار زنان و کودکان فلسطینی در حمله‌های هوایی اسرائیل به اردوگاه سرادم جبلیه نگرانی کرد، افسود سخنگوی آنتونیو گوترش. اسرائیل گفته است هدف این حمله یک فرمانده حماس بود و او نیز در میان کشته شده ها است. جنگ میان اسرائیل و حماس از 7 اکتبر امسال به این طرف ادامه دارد. تل اویو میگوید در حمله حماس به جنوب اسرائیل 1400 شهروند این کشور کشته و 240 کس گروگان افتادند. وزارت تندرستی غزه میگوید بر اثر حمله های هوایی و زمینی اسرائیل در تقریبا 4 هفته اخیر بیش از 8500 فلسطینی کشته شدند، قسمی از آنها کودکانند. در این باره یک خبر دیگر هم داریم. گروه اولین شهروندان خارجی و تعدادی از شخصان شدیداً زخمی روز 1 نوامبر از نوار غزه وارد مصر شدند. انتقال آنها بر اساس سازش مصر، حماس و اسرائیل با میان روی قطر صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز با تکیه بر رسانه‌ها و منابع مصری گزارش داد که این گروه با ماشین‌های یاری تجلی از گذرگاه سرحدی رفح به مصر درآمدند. قبلا به واسطه گذرگاه رفح یاری‌های بشردوستانه وارد غزه شده بود. کاخ سفید گفته است جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، لایحه تصدیق کرده جمهوری خواهان در کنگره را درباره کمک به اسرائیل رد می‌کند. شرط بایدن این بود است که در برابر کمک به اسرائیل با لایحه قانون یاری به اوکراین نیز شامل کرده شود. این طرح قانون از سوی مایک جانسون، رئیس نوی جمهوری خواه، در مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شده بود. قبلا ماموریت بایدن از قانونگذاران ایالات متحده برای امنیت ملی از جمله کمک به اسرائیل و اوکراین 106 میلیارد دلار خواست، اما جمهوری خواهان که اکثریت را در مجلس نمایندگان تشکیل می‌دهند یاری‌ها به اوکراین را تصدیق نکردند. ادامه موضوع در گزارش شهلا گلخواجه.
مقامات آمریکا روز سه‌شنبه به قانونگذاران فشار آوردند که به زودی برای حل جنگ دو جبهه توسط ایرای بیش از 14 میلیارد دلار کمک به اسرائیل و زیاده از 61 میلیارد دلار کمک به اوکراین اقدام کنند.
رهبریت آمریکا آن چیزی است که جهان را متحد می‌نماید و اگر ما رهبری نکنیم، خراجات و تهدیدها به ایالات متحده افزایش خواهند یافت.
مایک جونسون، رئیس نوی جمهوری خواه، در مجلس نمایندگان آمریکا شام دوشنبه قانونی را انتشار کرد که کمک به اوکراین را از یاری به اسرائیل جدا میکند. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، این را اشتباه استراتژی نام برد.
این نه تنها به ارزش های ما، بلکه به منفعت های اساسی ما ضرر می رساند. ارزش ها از آن عبارتند که ما همه در واکنش کردن به تجاوزگران و مشتزورانی که می کوشند به همسایگانشان حکمرانی کنند و در این روند رنج و عذاب های زیاد را به بار می آورند، متحد هستیم.
مقاومت به دوری نوی مبلغ گذاری اوکراین برای مبارزه با تجاوز روسیه در پالاته نمایندگان پالاته پایانی کنگرس امریکا بیشتر است. اما در سنت امریکا آواز رهبر اقلیت‌ها میچ مکونل برای ادامه کمک به اوکراین کلیدی بود.
روسیه می خواهد که تروریست های از جانب ایران پشتیبانی شده در خاور میانه امریکا و متحدان ما را ضعیف سازند. ایران می خواهد پیروزی روسیه بر اوکراین را ببیند که غرب را از هم جدا کرده است و همکاری های دفاعی خود را با مسکو عمیق تر نموده است.
برخی از سناتورهای جمهوری خو از اون که نظارت کمک رسانی نکفایت است اصرار نگرانی نموده میگویند امریکا نمیتواند جنگ را به مدت نامعین مبلغ گذاری کند.
ما باید دانیم که در دایره این مبلغ گذاری استراتژی داریم.
از اوی سینت که اکثریت رو دیمکرات رو تشکیل میدیند احتمال از پیشنهاد مبلغ گذاری جداگانه اسرائیل جلوگیری نموده میگویند که آن باید با کمک به اوکراین طوری که کوخ سفید طلب کرده است یک جویا کرده شود. اوستین گفت ارائه کمک به اوکراین در نهایت میتواند باعث برخورد امریکا و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین شود.
من شبه ندارم که دیر یا زود او ناتو را به چالش میکشد و ما خود را در سبقت تیراندازی میبینیم.
پالاته نمایندگان میتواند روز پنجشنبه اوید کمک به اسرائیل آواز دهد که در آنجا بین دموکراتای پیشرفته به آن مخالفت دارند. بلینکن گفت یاری به فلسطینیان یک بخش اصلی این کمک خواهد بود.
کمک بشردوستانه برای امنیت اسرائیل نیز مهم است. تأمین کمک و حمایه فوری به غیر نظامیان فلسطینی در این درگیری ها یک زمینه ضروری برای دریافت شریکان در غزه است که در مقایسه با حماس دیدگاه دیگر به آینده دارند.
درخواست کمک از کاخ سفید و جمهوری خواهان برای پشتیبانی از نظام های دفاع هوایی و موشکی اسرائیل بیش از 10 میلیارد دلار را در بر می گیرد.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هشدار داده است که آغاز هفته آینده در وادی‌های کشور باران‌های سخت می‌بارد و احتمال در ناحیه‌های کوهی سیل آید. در اطلاعیه کمیته آمده است روزهای 6 و 7 نوامبر در وادی‌های مملکت باریدن باران‌های شدید در نظر است. در اکثر ناحیه‌های تابع جمهوری نیز باریدن باران شدید، ژاله و رعد و برق در نظر است. گفته است کمیته به قول منبع حرارت هوا روزانه تا 18 درجه پست می‌شود. طبق پیش‌بینی کمیته در پی باران‌های سخت شاید سطح آب در دریاهای یاخسو، قزلسو و رودخانه‌هایی که از قطارکوهای حصار جاری می‌شوند بلند شود. مقامات از ساکنان خواستند در این روزها در راه‌های کوهی احتیاط کار باشند و از سفر و جمع‌آوری هیزم در کوهسار خودداری نمایند. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خرمان به قزاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 نوامبر را فرا می‌گیرد.
دویومی نویبر روز ختمی به جزایی برای قتل جورنالیستان می باشد. در تاجیکستان سالهای جنگ شهروندی دستکم 74 جورنالیست و بسیارشان برای اجرای فعالیت‌های کسبی کشته شدند و تنها چند پرونده تا آخر تحقیق و عاملان به جوابگری کشیده شدند. محققان مطبوعات تاجیکستان می گویند موضوع قتل و کشتار جورنالیستان که رسالتشان به مردم رسانیدن حقیقت تحولات سیاسی و اجتماعی کشور است پر و همه‌جانبه تحقیق نشده است. 2 نوامبر سال 2016 پارلمان با دو قانون درباره خدمت دولتی و درباره مقامات امنیت ملی تاجیکستان تغییرات وارد کرده به شخصان دارای دو شهروندی کار در این ساختارها را منع کرد. در سالهای استقلالیه در این ساختارها برخی خدمتچیان دولتی و هم خادمان حفظ قانون برابر با شناسنامه تاجیکستان شهروندی روسیه شدند. تشبسکاران محدودیت در قانون گفتند مسئولیت کسبی و هم صداقت خدمتچیان را به دولت و وطن بالا میبرد. از 2 نوامبر سال 2017 در تاجیکستان محدودیت در فروش و استعمال سیگار و تماکو جاری شد. از جمله فروش سیگار در نزد مؤسسه های تعلیمی، فرهنگی و دینی و مهمانخانه ها منع گردید. سازمان جهانی تندرستی که از این قرار استقبال کرد گفت تاجیکستان باید سیگار کشی در تمامی مکان های جمعیتی را منع کند. آمار رسمی حساب کرده است که در تاجیکستان 500,000 نفر و از آنها 78% مردم و 10% زنان سیگار کش می باشند.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی با 117 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1094 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، و پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که برنامه های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید.
خرج میشه من به حال خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خواهد بود.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. کامیاب فیض‌الله، راننده ماشینی که سببگار هلاکت نکروز نیازوف، آوازخوان معروف تاجیک گردید، به 3 سال زندان محکوم شده است. روز 2 نوامبر در دادگاه ناحیه شامنصور شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند حکم کامیاب فیض‌الله 3 روز پیش صادر شده و بر پایه ماده 212 کدکس جنایی، یعنی ویران کردن قاعده های حرکت در راه که از بی احتیاطی باعث به مرگ انسان شده است، محکوم کرده است. وکیل کامیاب فیض‌الله برای شرح حکم دستنرست بود، اما پدرش مشرب فیض‌الله، رکتور دانشگاه سلیوانی، روز 2 نوامبر در صحبت حضوری به خبرنگار آزادی گفت ماشینی که صدمه کرد از او بود، نه از پسرش، و شب حادثه پسرش ماشین را گرفته کجای رفتنی بود. صدمه ای که باعث مرگ آوازخوان نیکروز نیازوف گردید شام 21 سپتامبر در نزد طربخانه بام جهان دوشنبه رخ داد و واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. یکی از نزدیکان آوازخوان نیکروز نیازوف به رادیو آزادی گفت اول این هفته آنها را به مرافعه دعوت کردند، ولی ما نخواستیم به مرافعه رویم. رفتن چه فایده دارد؟ فرزندم را برگرداندن نمی توانیم، گفت یکی از نزدیکان نیکروز نیازوف. شب 21 سپتامبر در نتیجه به هم برخوردن 2 ماشین گرانبها در شهر دوشنبه، آوازخوان 26 ساله نیکروز نیازوف جان باخت. بار اول نیست که نام فرزندان منصبداران در رابطه با صدمه های مرگ‌آور رسانه‌ای می شود، اما مرگ آوازخوان با استعداد و امیدبخش اعتراض ده ها نفر را به بار آورده بود. پس از حمله پرقربانی به پناهگاه جبلیه در نوار غزه، صدها نفر تلاش دارند از این منطقه به مصر پناه برند. مقامات غزه اعلان کردند که در حمله اسرائیل به پناهگاه جبلیه در روز گذشته 195 فلسطینی کشته شده است. اسرائیل گفت در پناهگاه یک فرمانده حماس پنهان شده بود. خبرگزاری رویترز خبر داده است که روز 2 نوامبر بیش از 500 نفر در گذرگاه رفح در مرز غزه با مصر جمع شدند تا منطقه گرفتار جنگ را ترک کنند. اکثر آنها شهروندان کشورهای خارجی هستند. بر اساس یک سازش میان اسرائیل، مصر و حماس، گذرگاه رفح برای گذشتن زخمیان و خارجیان باز شده است. یک دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفته است که 7500 نفری که شناسنامه کشورهای خارجی دارند دوامی 2 هفته باید از این را غزه را ترک کنند. مقامات آمریکا 3 شهروند روسیه را که یکی از آنها همزمان تبعه تاجیکستان است، به گمان رعایت نکردن تحریم های ضد مسکو بازداشت نمودند. نیکلای گولسف، کریستینا پوزیریوا و سلیم جان نصرالدینوف به صادرات محصولات ممنوع تکنیکی به روسیه متهم هستند. گفته می شود این محصولات در روسیه علیه اوکراین استفاده شده است. خبر روز 31 اکتبر نشر شد. رادیو آزادی تا این دم واکنش نزدیکان سلیم جان نصرالدینوف را در مورد قضیه به دست نآورده است. خبرگزاری فرانس پرس سلیم جان نصرالدینوف 52 ساله را شریک احتمالی نیکلای گولسه و همسرش کریستینا پوزیریوا نامبر کرده است. وزارت عدلیه آمریکا در اظهارات گفت بعضی از نمونه های محصولات فرسادی آنها در درون و تانک ها و شهربال های مصادره شده روسیه در اوکراین دیده شده است. سلیم جان نصرالدینوف دانشگاه پلی تکنیکی تاجیکستان را ختم کرده، سپس در روسیه کار و زندگی و تجارت کرده است. وی چند سال پیش به آمریکا کوچید و سال 2021 در معرکه تاجیکان ایالات متحده در نیویورک اشتراک و سخنرانی کرد. در بعضی از عکس ها در صفحه در فیسبوک در کنار رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و سفیر تاجیکستان در واشنگتن تصویر یافته است. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان 2 نوامبر خبر داد که در رابطه با پهن کردن خبر دروغ بمب‌گذاری شدن یک قطار بناها در شهر بیشکک، 1 نفر بازداشت شده است. در اطلاع کمیته گفته شده است که شهروند بازداشت شده قرقیزستان عضو فعال یک گروه پنهانی فراملی کیبری است و به هیئت این گروه شهروندان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل شامل هستند. منبع افزوده که گروه کیبری با هکری و دزدی معلومات شخصی کاربران اینترنت فرستادن خبرهای دروغ مشغول بوده، همچنین فرمایش ها را برای ارسال پیام های دروغ درباره بمب‌گذاری در حدود اتحاد دولت های مشترک المنافع قبول می کرده است. با پلیس شهر بیشکک 19 اکتبر سال روان خبر داده شد که یک قطار بناها از جمله بنای دادگاه عالی، دادگاه ناحیه لنین و وزارت رشد رقمی قرغزستان بمب‌گذاری شدند. پلیس دیرتر درباره بمب‌گذاری شدن فروشگاه مرکزی شهر نیز چنین پیامک دریافت کرد، ولی در پی سنجش معین شد که پیام‌ها دروغ هستند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمان جودوی آسیا میان نورسان جوانان که روزهای 16 و 19 نوامبر در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود اشتراک خواهند کرد. با اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان در این مسابقات اشتراک 130 ورزشکار از 11 کشور آسیا در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه نورسان 9 نفر میان پسران و 1 نفر میان دختران نمایندگی می‌کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
در چلیابینسک یک زن ازبکستانی 8 ماه باز منتظر اخراج به وطن است. او بنابر نقض قایده های ثبت نام همراه فرزند 5 سالش در بازداشتگاه موقتی مجران نگهداری می شود. این زن از شرایط بدی مرکز شکایت نموده خواهش دارد که برای بازگشتنش به وطن کمک نمایند. در این باره من شهلای گل خواجه گزارش می دهم.
السلام علیکم یورتوشلر.
سلام هم وطنان، التماس کمک هم کنید. ما 8 ماه می شود در این جاییم. رهایمون نمی کنند.
این امدادخواهی زاده ازبکستان است که در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی شهر چلیابینسک نگهداری می شود. آدینه خان رستم و اصرار می ورزد که حتی بعد از حکم دادگاه در برای اخراج او و دخترش را به وطن برنگرداندند.
قرار دادگاه حلقه برامده است. طبق آن ما باید در دوام 15 روز روسیه را ترک کنیم. اما می گویند باز کدام یک حلنامه دیگر لازم است. مرافعه دادگاهی 13 اکتبر برگزار شد. در اینجا من با همراهی دختری 5 ساله هم هستم. در ازبکستان باز یک دختری 1.5 ساله هم مرا انتظار است. شوهر ندارم.
این زن ادعا میکند که سفارت ازبکستان به وضع او هیچ رسیدگی نمیکند.
نه سفارت و نه کنسول به من توجه نمیکنند. حالا من در این گونه شرایط به سر میبرم. اینجا خنک است. الکای برف بارید.
در همین حال کنسولگری ازبکستان در یکاترینبورگ میگوید درباره قضیه آدینه خان رستم و خبر نداشتند. زبونیسا خوشوقت و یک کارمند کنسولگری در این زمینه افزود:
اگر شهروند به با این بازداشتگاه هفتیده است، پس معلوم می شود که او قایده های بود و باش در قلمرو روسیه را ویران کرده است. در این حالت ما هیچ کمک کردن نمی توانیم، زیرا حق دخالت را نداریم. ولی اگر او با سندهایش مشکل داشته باشد و کارمندان مرکز به ما آن حجت را بفرستند، ما می توانیم دست به کار شویم.
اما کنسولگری وعده داد که سبب تاخیر اخراج شهروند ازبکستان را از بازداشتگاه موقتی مجران معین خواهد کرد. ضمناً اخیراً محض در همین مرکز مردان مجری که منتظر اخراج بودند گفتند رهبریت موسسه کوشش میکرد که آنها را مجبور کند تا با وزارت مدافع روسیه شرطنامه بسته به جنگ بروند.
همین کافیست فدای یک سلام و یک کلام من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلام من همین کافیست فدای یک سلام و یک کلام من همین کافیست. نوشتم فخش و کردم مهر و ماندم دست بگفتار نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتا حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم همین کافی هست صدای یک کلام یک سلام همین کافی هست تو را صد بار گفتم همین کافی است صدای یک کلام یک سلام همین کافی اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است صدای یک کلام دست همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است صدای یک سلام یک کلام من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است صدای یک سلام یک کلام من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است
در چند روز اخیر باز صدها مهاجر در رید و تفتیش های پلیس روسیه از این کشور رانده و ده ها نفر دیگر به جوابگری کشیده شدند و یا دعوتنامه حربی گرفتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در منطقه پریماری روسیه در نتیجه عملیات نیلگال 2023 150 نفر را برای نقض قاعده های مهاجرت اخراج کردند. مقامات پریماری خبر دادند که 500 مورد قانون شکنی از سوی مهاجران آشکار شده است. در ولایت مسکو هم نیروهای امنیتی در یک رید نوبتی ضد مهاجران سند 20 زاده یک کشور آسیای مرکزی را تفتیش کردند. از کشور نام برده نشده است، اما بنابر خبر پلیس ولایت در یک دیه 18 مهاجر بازداشت شده است که بود و باششان در روسیه غیر قانونی بوده است. 3 نفری آنها را از کشور خارج کردند و ضد 4 کس دیگر برای نقض قاعده های ورود به روسیه سند ترتیب دادند. همین طور در یک انبار عمده فروشی در شهر ریوتاوی ولایت مسکو پلیس و نیروهای ویژه 50 مهاجر را بازداشت کرده 25 نفری آنها را که نو صاحب شناسنامه روسیه شدند برای سری وقت از قید حربی نگذاشتند جریمه کردند. با آنها دعوتنامه حربی داده شده است. به اطلاع پلیس شهر در این عملیات 34 مهاجر جزای ماموری دیدند. مقامات روسیه میگویند هدف از این ریدها مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و آشکار کردن آن شهروندان روسی است که قید حربی ندارند. اما حامیان حقوق بر اینند که هدف اصلی سفربری مجبوری مهاجران به ارتش و جنگ اوکراین است. در حالی که تفتیش مهاجران به ایست ادامه دارد، پیشنهادها از سوی وکیلان و منصبداران روس برای سخت‌تر کردن کار و زندگی مهاجران و خانواده های آنها در روسیه هرچی بیشتر صدا می‌دهند. یک پیشنهاد نو این است که برای کودکان مهاجر بیمه طبی و امتحان زبان روسی جاری شود. وکالتدار حقوق کودک روسیه ماریا لووا بلووا پیشنهاد دارد که مهاجران باید برای فرزندانشان بیمه طبی خرند و از کودکان پیش از قبول به مکتب امتحان زبان روسی گرفته شود. ماریا لووا بیلووا امبودسمن کودک روسیه میگوید مهم است که کودکان مهاجر با ارزش‌ها و عرف و عادات روسیه شناس شوند. این میتواند فاصله و جدایی ها را بین آنها و کودکان روس که در اکثر حالت باعث تحقیر شدن آنها میشود برطرف کند. و این کار باید هنوز تا زمان کوچیدن به روسیه کرده شود. در کشورهای آنها باید کارهای فهماندهی براه ماند. امبودسمن کودک در این باره در صفحه تلگرامی خود نوشته است. با گفته و تقریبا 20% کودکان مهاجران وقتی به مکتب قبول می شوند اصلا روسی را نمی دانند یا در سطح خیلی پست می دانند و این مطابق شوی آنها را به محیط نو دشوار می کند. وکالتدار حقوق کودک روسیه تاکید کرده است که روسیه کشور مهمان پذیر است، اما مهمانی هم قاعده های خود را دارد که باید رعایت شود. این اشاره به آن است که مهاجران حتی با گرفتن شرمندی نیز مهمان بودن خود را فراموش نکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلام بینندگان عزیز، همه سالا در تاجیکستان در دو فصل، فصل تیرماه و بهار، موسم دعوت نوازکران به خدمت جریان می‌گیرد و حالا ما در دعوت تیرماهی قرار داریم.
این صحبت را من فرزان محمدی پیش می‌برم.
هرچند که در این موضوع یا موضوع بدرفتاری در قسم‌های نظامی یا همزمان جلب جوانان سنین دعوت به ارتش مراجعت ها و شکایت ها در شبکه های اجتماعی زیاد می شود و ساکنان و والدین خواهان بهبود در این سمت هستند، هنوز هم این شکایت ها سال افسال مشاهده می گردد و اکثریت آنها وابسته به این حالت و دفتر آزادی های شهروندی مراجعت می کنند. ما تصمیم گرفتیم که در این موسم، یعنی موسم تیرماهی، با رهبر تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی حقوق‌شناس دلربا صمد و در این بابت صحبت کنیم که امسال و وضع نظر به موسم های قبلی چگونه است و آیا در این موسم هم به شما شکایت ها میرسند؟
درست گفتید. بالا علاقه قریب که در هم روزی دعوت به خدمت حربی در موسم تیرماهی رفته استوده است. بعضی از منطقه ها صحبه دادن که آنها از نقشه دعوت برامدند، لیکن در شهرهای کلان جوانان علاقه گرفتاری سرباز شکاری، والدین گرفتاری فشار، قربانیان فشار و تمجوی شده استودند و اون نفرانی که دانشجو هستند یا اینکه حقوق به تاخیر گذاشتن دعوت را دارند به کمیسیت های حربی دعوت کرده شده استودند.
در آغاز یا آخر ماه سپتامبر به ما از جماعت واروخ چند نفر زنگ زده بودند که مقامات برقهای ما را خاموش میکنند یا به هر گونه فشار میارند که ما فرزندانمان را از مهاجرت برگردانیم تا آنها به خدمت حربی روند. یا یک شیوه دیگر بسیار معمول شده است، این قرعه پرتی بین والدین.
همه سال ها زیاده از 15 سال شد من در این سمت فعالیت میکنم. میتد های نو، چهار بینی های نو که اونها در قانونگذاری پیش بینی کرده نشدن یا اینکه بر ضد قانونگذاری هستند در عملیات تطبیق کردند. مثلا بغیر از اون چیزی که شما گفتید، وزیر چند دعوت شونده بود از یک چند منطقه مراجعت کردند که اونها نقشه برپا کردن اویله داشتند و همون تراکنه هایی که در آنجا توی برپا میکردد از جوانان پرسیدند که رفته از کمیسریت های حربی معلومات نامه آیدی زید نبودن آنها نسبت این خانداشوی یا اینکه بزمی عروسی داماتی بیارند. یعنی این عموماً به وکالت های کمیسریت حربی نمیدارد. کمیسریت حربی ایخه وکالت ندارد، لیکن در تجربه با همه روهای غیر قانونی جوانان رو مجبور میکنند که به خدمت حربی روند. وقتی که از سرحد رو بر میکنند نمیگذارند که جوانان سنی دعوتی حتی شناسنامه داشته باشند، همین مورد دعوت نباشد، هم این عموما غیر قانونی است و همه این میتد هایی که در عمل تطبیق میشود این یک پویه برای پارگیری برای پوسیتونی از دعوت شما مش استفاده است. فشار نسبت دعوت شما در ولیدن پوسیتونی مبلغ ستونی جزاهای غیر قانونی قاعده های محدود کردن حقوق دعوت شونده که در قانون گذاری پیش بینی کرده شده است. نسبت به وعده یا اینکه پروپارتویی اینها مثلا اگر دعوت شونده دانشجو باشد تا حقوق به تحصیل دارد. نو وابسته از آن که اینجا نقشه پر شده استفاده است یا نه یا اینکه والدینش وعده دادند یا نه باید که حقوق به تحصیل خود را حقوق دارد که و اتمام رسانیده پس از تحصیل و خدمت هر دارد. البته من برای شهروندان مصلحت میدهم که اگر با چنین حالت ها پیش آیند باید که حتما از بالای این مقامات های دولتی اساسا پروپارتوی مثلا از طرف مقامات های دولتی کار داشته بود داره مثلا تویی که من دیدم
از در حضور نمایندگان مقامات رسمی اونجا از جماعت حضور داشتن از کمیسیت
حربی حضور داشتن یا تشکیل کردن و غیر از پروپارتوی با مثلا غیر قانونی دستگیر کردن نگاه داشتن در کمیسیت های حربی هم هست. از منطقه زنگ دیده میگن که والدین مثلا مادرشون رو دعوت کرده با ماشین شنانده مجبورن از خانه و کمیسیت حربی برده مجبور کردن که از رقم های تلفونی کمیسیت حربی یا خودی اگر تلفنش باشد والدین و دعوت شغنده زنگ دیده مجبور کردن که تونه بیایی چیپته گرفته والدین هم در این کمیسیت حربی مثلا مادره در کمیسیت حربی نگاه داشته میشه.
آیا از روی همین حالت ها یکان شکایت به دادگاه یا به مقامات دادستانی صورت گرفته است توسط شما؟
عموما مراجعات ها بسیار هستند، ما شکایت ها میکنیم. آن شهروندانی که معلومات حقوقی دارند آنها از شکایت کردن نمیترسند. مثلا در یکی از حالت ها از نوعی یکی از نوعی های ولایتی صبح مراجعه کرده بودن، خودی دعوت شونده در روسیه بود در مهاجرت مهنتی و مادرش را چند مرتبه به خونش آمد و فشار آوردن، وعده کردن که برق را خاموش میکنن، بعد وعده کردن که با صاحبکاری مشغول بود نسبت به صاحبکاریش یگان چاره میاندیشند، بعد مادرش را مجبوری به کمیسیت حربی بردن و ما از بالای حرکت های کارمندان کمیسیت حربی به پروکوراتوری حربی مراجعه کردیم.
چه خیلی مشاهده میکنیم سفربری دانشجو پسران هم نظر به سالهای قبل زیادتر شده است. فرض کردن تا کجا دانشجو پسر عهدهدار است که درسش را گذاشته به خدمت حربی رود؟
عموما این تشویش آور است که حالا خدمت حربی از حقوق به تحصیل از دانش بالاتر گذاشته شده است. امروز دانشگاه ها با یک متد جلب سربازان تبدیل یافتند. اکثریت وقت وقتی که نقشه اجرا نمیشود لیکی یا اینکه مهلت دعوت به وقت رسیده ایستاده است، کمیسیت های حربی یا شخصان نامعلومی که برای دعوت به خدمت حربی یوری میرسونند در لباس های شهروندی یگان شناسنامه دولتی ندارند، آنها به دانشگاه ها به کالج ها رفته از همونجا سرباز شکار را آغاز میکنند. مثلا ما چند ویدیوها داشتیم که از درون کالج ویدیوهایی دیده بودیم که از امتحان خاتمه‌ای ختم دانشجویان گریخته استادند. جوانان دانشجویان از خود دانشگاه از رفت امتحان و شبکه اجتماعی ما معلومات بنویسند که در رفت امتحان به غیر از معلمان، استادان و کمیسی دولتی شهروندان با لباس نیمزامی یعنی لباس حربی حضور دارند و لکه وقتی که ما امتحان سپاریده از آزیتوری از سینخانه می برایم ما را گرفته با یک کبینیتی حجری آزیتک برده شنانده انتظار می شوند که دیگران تستر برایند و ما را مجبوری با اکتوبوس ها شنانده در همون خودی حجره در دانشگاه لکه عریضه آنکه آنها با خواهیش خود می روند تشکیل کرده با اتوبوس و شنانده آنها را به کمیسیت حربی بودیست بودن. اومن دانشگاه این جای دعوت به خدمت حربی نیست. وظیفه اساسی دانشگاه دانش دادن است. و بغیر از این همچون رهبری دانشگاه باید که دعوت نامه ها را به سربازان یعنی به دانشجویان دسترسی کنند یا اینکه روی خطی دانشجویان را به کمیسیت های حربی پیشنهاد کنند. فشار، دخالت به رفت دانش گرفتن به وقت امتحان ها از طرف نمایندگان کمیسیت های حربی غیر قانونی است و باید که پروکوراتور حربی از این نظارت کنند. رئیس های امتحان در دانشگاه ها حضور داشته خب به تحصیل رو که این هم کانستیتوانی هست
چه خیلی آگاه هستیم طبق قانونگذاری نو جوانان یا جوانان سنین دعوتی میتوانند برای وزی مبلغ به خدمتی کوتاه مدت فرا گرفته شوند و با همین صاحب بلیت حربی گردند. شده میدونم این در آغاز مبلغش که به بودجه وارد میشد 28000 سومان رو تشکیل میداد و حالا آن به 51000 سومانی بالا برده شده است. اما با وجود آن به ما مراجعه ها یا معلومات ها میرسد که همه شهر و ناحیه ها در این سمت هم یک لیمیتی خود را دارن، یک محدودیت خود را دارن، کوتا مقرر کرده شده است. وابسته به این وضع هم مراجعت ها هستند و در این حالت مثلا چیونه قایده ویران کنی ها مشروع نمیشن.
این نمود خدمت یک چند سوابه را به میان میارد، یک ماشکی شما مبلغ خودش چقدر سابق تو کردن این مبلغ یک شفافیت ندارد. معلوم نیست که در اساس چی مبلغ برآوردن. مبلغ خیلی کلون است. مثلا اویلوی هستن که فرزندان کلونی اونها فعالیت میکنن، فعالیت کاری و تمام اویل رو دستگیری میکنن. اونها روزی هستن که بر عوضی یک مبلغ یک ماه خدمت کرده آمده، بعد با دوامی زندگی خود رو در اویل، سرابانی خود رو در اویل دوام دهند. لیکن حالا مبلغ مثل کلون شده است که حتی اویل ها روزی هستن که قرض گرفته از بانک ها بر عوضی فوقیز نمود خدمت رو به خود گیرن. و غیر از این، این نمود خدمت کروپسی را جاری کرده شده است، چونکه از بالای خدمت مبلغی مقرر کرده شده، جوانان مجبورند که تا اینکه همون کوات اونها را فرا گیرد مبلغ های ایلوگی به میان رفت و به کارمندان مقامات های خود را بسپاریده و همین رویخط خود را وارد نماید.
یک سبب اساسی سرکشی جوانان از خدمت حربی همون هنوزم بدرفتاری یا سرباز آزاری در قسم نظامی است که مثلا در کوچه ها یا مثلا هنگامی تهیه گزارش ها ما از زمین جوانان میپرسیم، آنها میگویند که مثلا ما نمیخواهم که به خدمت حربی روم و با یکان بیماری برگردم. هرچند این مسئله چندین سال ها بازم از شما گفتید که من 15 سال باز در این سمت کار میکنم، من فکر میکنم که 15 سال باز همین مسئله هست و هر سال به گناه های دیگر مثلا یک گزارشی حکومت جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد هم دو سال پیش گفته شده بود که از سال 2019 تا 2021 حدودی 100 سرباز در قسمان نظامی یا در هنگام خدمت در عسکری فوتیده است. در دو سال اخیر این وضع چگونه است؟
یکی از سبب های اساسی دست کشیدن سرکشی از خدمت حربی نیه. اگر ما بیم که سبب اساسی سرکشی از خدمت حربی نیه درست میشود، مثلا سر ما وقتی که پرسیش گزارانده بودیم، سربازان گفته بودن که 6 ماه اول قریب که هر روز ما یک شکر، یک دشنو یا یک سخنی قبیه میشنویم میگیریم، یا اینکه البته ما یک توکوی بی بشیده بیم اگر سبوک دوچار میشه. مراجعت ها سال از سال زیاد شدند و حتی ما صفحه فوقشناسون خود رو هر دو سال زیاد کرده استدیم، چون که مراجعت ها خیلی زیاد هست.
بله، همزمان هستن حالت هایی که دفتر آزادی های شهروندی اونها رو به معالجه فرا میگیرد. مثلا اگر شما آزو در باره مراجعت ها گفته گذاشتید، من میخواستم همزمان بگید که از بین این چقدر مراجعت های هستن که همین سربازان اگر به بیماری یا اگر حالت های فوت دچار شدن یا شاید بیماری چون وزین است که با اون مثلا مبلغی زیاد لازمه شد. حتی ما در این باره یک گزارش هم کرده بودیم با کمک دفتر شما که شهروندان خارجی و سربازان ما کمک کردن تا با معالجه فرا گیرن. خود تشکیلات شما سالانه چند سابق سربازان یا همین دعوتشان که در این جریان به بیماری ها یا حالت های ناگوار گرفتار شدن و معالجه فرا گرفتن؟
حاضر به ما سازمان ملل متحد
کمک
میکنند و همه ساله ما 35 نفر سربازانی که قربانی دیدفشین این که قربانی با سالاری شدن برای تبابتی آنها، برای تبابتی مثلا اگر به فوتیده باشن وردنشان سلامتی روحن ویران شده باشن، مثلا اگر برای تبابت و دستگیری وردن سربازی فوتیده مبلغ سوری جدا کرده با آنها کمک میرسن.
این عمر هر سالین همه خلاصی ها از این کامل زیاد میشه.
البته ما مراجعت بسیار است، ما از این مراجعت ها امکانیت دستگیری 35 نفر رو داریم، 35 نفر، چون مثلا اگر سرباز از اویلی کم بیزارد باشد، اگر در حقیقت برای تبابت او مبلغ های زیاد لازم باشد، چون که در تاجیکستان همون شرایط نباشد، مثلا امامی دین دعوت شونده که گردوش از کار مانده بودن، جراحی او در تاجیکستان خیلی گران بود، با یوری مقامات دولتی و وزارت تندرستی جراحی در اینجا گذشت، لیکن چند مرتبه تبابت او را در ایران هم برای ماندن لازم بود و ما مبلغ جمع کرده یادم کردیم که در ایران تبابت خود را گرفتیم.
باشه در شبکه‌های اجتماعی؟
البته شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک، دفتر آزادی شهروندی. ما هم در آنجا هر روزه مشورت‌های آنلاین هم پیشنهاد می‌کنیم و سوال‌های تماشابینان جواب می‌دهیم، اینچنین مراجعه‌ها را قبول می‌کنیم.
تشکر زیاد برای صحبتی مفصل. بینندگان عزیز، وابسته به موضوع خدمت در صف قوه های مسلح، دعوت به خدمت عسکری در حضور ما قرار داشتن رهبری تشویق جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی دلربا صمدی. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه ازادی.org یا
ازادی.tg. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که در جنگ بین اسرائیل و حماس باید توقف بشردوستانه صورت بگیرد تا کمک های انسانی به نیازمندان برسد و گروگان ها و زندانیان رها شوند. تفصیلات بیشتری موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. جو بایدن این مطلب را روز چهارشنبه در مراسم جمع آوری پول برای مرکه انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2024 زمان بیان کرد که یک تن از اعتراضگران سخنرانی او را قطع کرد و خواستار آتش بس در غزه شد. بایدن در پاسخ گفت که به باور او نیاز است تا در جنگ جاری بین اسرائیل و حماس یک توقف بشردوستانه صورت بگیرد و به گفته او فرصت برای کمک رسانی و آزاد کردن گروگان ها و زندانیان فراهم شود. اسرائیل هنوز به درخواست ها برای آتش بس یا توقف در جنگ به هدف رسانیدن کمک ها به غیر نظامیان فلسطینی پاسخ مثبت نداده است. درگیری بین اسرائیل و حماس 7 اکتبر زمان آغاز شد که گروه فلسطینی حماس به اسرائیل حمله کرد و بیش از 1400 اسرائیلی را کشت و بیش از 200 نفر دیگر را گروگان گرفته با خود برد. از آن زمان تا کنون اسرائیل شهر غزه را هدف حمله های هوایی، زمینی و بحری قرار داده است. طبق آخرین گزارش ها تا کنون 8805 فلسطینی در این حمله ها کشته شدند که اکثریت آنها کودکان و زنان می باشند. شماری از کشورهای جهان و سازمانهای مدافع حقوق بشر از اسرائیل برای هدف قرار دادن غیر نظامیان انتقاد کردند. برخی جانبها بر حق اسرائیل برای دفاع از خود بر اساس قانونهای بین المللی تاکید می کنند، اما از حمله های این کشور به اردوگاه ها، بیمارستان ها و مکان های تجمع غیر نظامیان به شدت انتقاد کردند. شماری از کشورهای جهان در پی حمله های اسرائیل به غیر نظامیان رابطه های دیپلماتی خود را با تل اویو قطع کردند و برخی هم سفیران خود را فرا خواندند. اسرائیل گفته است که تا از بین بردن گروه حماس نبرد را ادامه می دهد. حماس هم گفته است که غزه را به قبرستان نیروهای اسرائیلی تبدیل می دهد. نظامیان اسرائیلی حالا برای یک جنگ گسترده زمینی در غزه آمادگی می گیرند. تا روزهای سه شنبه و چهار شنبه در درگیری های روبرو در غزه بیش از 15 سرباز اسرائیلی کشته شدند. مقامات در تل اویو گفتند که امکان دارد این جنگ ماها دوام کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمان ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان.
اسماعیلوف اکبرجان یحیی خواجایویچ 22 فوریه سال 1988 در ولایت اولوتاوی قزاقستان تولد شده است. تحصیلات میانه را در شمال قزاقستان گرفته است. بعداً تحصیل را در دانشگاه اسلامی مدینه منوره ادامه داده، سال 2016 آن را ختم کرد. بعد ختم تحصیل در عربستان سعودی، اکبرجان اسماعیلو به قزاقستان برگشته به صاحبکاری مشغول گردید. او بنیادگذار سه شرکت تجارتی است. از سال 2017 تا سال 2022 رهبری مرکز تاجیکان شهری آستانه بود. از ماه سپتامبر سال 2022 رهبری مرکز جمهوریوی تاجیکان قزاقستان می باشد.
جناب اسماعیلوف، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست شما را برای انتخاب شدنتان به وظیفه رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان تبریک میگم. لطفا میگفتید که کار رو از چه شروع کردید؟
تشکر برای شما، خوش آمدید میگویم. بله، مرکز فرهنگ اتنیکی ریسپوبلیکوی تاجیک تباران جمهوری قزاقستان نزد اسمبلی خلق قزاقستان دو ماه پیش تأسیس یافته شد و این اولین مراتب است در تاریخ بعد از استقلالیت گرفتن جمهوری قزاقستان. بسیار دیگر ملت ها مرکز فرهنگی ریسپوبلیکی خود داشتند، اما ما تاجیکان داشتیم. بله، در ناحیه، در ولایت ها، در شهرها داشتیم، اما ریسپوبلیکی نداشتیم. از تمام جمهوری قزاقستان تاجیکان آمدن، زیرا اینکه وقتی مرکز فرهنگی ریسپوبلیکی کشاده شد 11 فیلیال رو هم کشادیم در تمام سراسر گوییم قزاقستان. سوالی که شما دادید از چی شروع شد کاری ما، کاری ما شروع شد از کشاده شویش. وقتی که ما این مرکز فرهنگی رو کشادیم، این اصلا یک روحی هست، یک پولی هست بین تاجیک تباران جمهوری قزاقستان و حکومت جمهوری قزاقستان، یک پولی هست. شما میدونید که ما زیاده از 100 سال است که تاجیکان در این جمهوری زندگی میکنن و جمهوری قزاقستان مملکت، از طرف مملکت تمام شرایط برای آموختن و حفظ کردن زبان تاجیکی، مدنیت تاجیکی، فرهنگ تاجیکی، برای همه همین تمام شرایط کرده داده شدگی است. بعد از تاسیس یوبی این مرکز چند برنامه تشکیل کردیم. یکی از اون برنامه ها دستورخان دوستی ما بود، خیلی که گفتیم، و فروم جوانانی تاجیک و کارهای خیروی همین، و در همه همین چورابینه های ما از همه جالب این که جانشینی اسمبلی خلق قزاقستان، یعنی جانشینی رئیس جمهوری قزاقستان مرات الماسویچ عزلخانوف اشتراک کردن، یعنی خاص سفر کردن به ولایت ترکستان جمهوری قزاقستان برای اشتراک کردن در این چورابینه های ما. و یک کار مهمی که چند روز پیش شد، این سرفراز گردانیدن چند فعالان تاجیک تباران جمهوری قزاقستان، و یکی از آنها روحانی و چهار صاحبکاری، یعنی تاجیک تباران قزاقستان، از نام پرزیدنت جمهوری قزاقستان با مدال های دولتی سرفراز گردانیده شدند.
خب
بگوید که در زندگی هر روز مثلا مردم تولید توانان قزاقستان مرکز فعالیت مرکز چه تاثیر دارد؟
این مرکز فرهنگی مون نه فقط مشکلات فرهنگی بلکه این مشکلی های اجتماعی، مشکلی های اقتصادی، مشکلی های سیاسی، این چیزها را به حکومت جمهوری قزاقستان مستقیم برسانیم و برای حل شدن اون حرکت میکنیم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور میشوم که در مهمانی ما هستن اکبر جان اسماعیلوف، رهبر مرکزی جمهوری تاجیکان قزاقستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ما چند روز در میان تاجیک تباران جمهوری قزاقستان بودیم، از جمله در همان ولایت ترکستان. مسئله اساسی که تاجیک تباران شکایت کردن این دسترسی نداشتن به ادبیات های با زبان تاجیکی است. خب در چند مکتب تاجیکی که ما بودیم، ادبیات هایی که با زبان تاجیکی بودن یا کهنه شدن یا قریب که نیستن. مرکز فرهنگی تاجیکان از این مسئله ها خبر دارن و برای حل آن چه تلاش کرده ایستادن؟
ما این مسئله را بله به وزارت معارف جمهوری قزاقستان این مشکلی را رساندگی هستیم و این مشکلی را من میدونم این برای چی این مشکلی پیدا میشد، زیرا اینکه مثلا سالهای قبل کتاب میرسید، یعنی میدونیم که شما ما در جنوب قزاقستان تقریبا در ولایت ترکستان 12 مکتب تاجیکی داریم. سالهای گویم که همین تقریبا این مشکلی یک 4-5 سال شد، زیرا اینکه برنامه درسی مکتبان قزاقستان خیلی دیگرتر شد، یعنی نفتر شد و برای همین یعنی کتابایی که پیشتر بودن یعنی به کار نرفتن. برای همین ما این پیشنهاد رو با معارف جمهوری قزاقستان کردیم و انشاءالله امیدواریم که این کار حل میشدنی است. یعنی اینجا دو سه مشکلی هست، همین سه مشکلی یعنی مبلغ گذاری از طرف معارف جمهوری قزاقستان این خیلی مشکل نیست، این دویم هست و میباشد. اینجا دو مشکلی دیگر این است که حاضر باید کرده شود اجازت نامه مؤلف همون برنامه و از طرف قزاقستان و از طرف تاجیکستان این دستگیری علمی برای ترجمه کردن این کتاب ها.
آیا با مقامات تاجیکستان همین مسئله تا امروز در میان گذاشتگی هستید یا نه؟
حاضر نه، زیرا اینکه تأسیس یابی این مرکز هم دیدید که چندین پیش شد و اما ما میدونیم که سالهای قبل حکومت جمهوری تاجیکستان این مسئله ده خیلی یاردم داده که هستند، دائم حتی سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که به قزاقستان بود از مشکلی تاجیکانی یعنی مقیم این قزاقستان اون کس پرسیده بودند و این پیشنهاد شده بود مسئله همین کتاب ها و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان کمک شده بود همون سالهای قبل و خیلی که حضور گفتم برنامه ها که نو شدن، کتاب ها را مثلا برنامه های مکتبی قزاقستان خیلی دیگر تر است، یعنی با همین زمان با همین طلباتی بگیم زمانوی قطعی که آمدگی هستن برای هوای این مشکلی پیدا شدن و ما حضور میخواییم با طلب کنیم از معارف حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین کردن مکتب تاجیکان قزاقستان کتاب‌های نو یعنی کتاب‌های بدیعی ادبیات تاجیکان. این کتاب‌هایی که در مو هست در مکتب‌های تاجیکانی که قزاقستان هست اینا همش کهنه هستند و ما می‌دونیم که در تاجیکستان حاضر خیلی کتاب های نو شاعرها و نویسنده ها نویستگی هستند و می خواهیم که این کتاب های نو، یعنی این از این شاعران، از این نویسنده ها تامین کرده شود تا اینکه تاجیکان قزاقستان هم از این کتاب ها استفاده برند و خوانند و دانند.
یک شکایت تاجیک تباران قزاقستان این است که آنها نمی توانند با زبان مادری خود به دانشگاه ها امتحان سپارند. یعنی یک نفر یک محصل تاجیک زبان مکتب رو با زبان تاجیک ختم می کند، ولی وقتی می رود که به دانشگاه های قزاقستان داخل شود امتحان های ورود با زبان قزاقی، روسی و انگلیسی هستند. آیا شما هم مسئله رو با مقامات قزاقستان با وزارت معارف هم کشور در میان گذاشتید که امکانیت داده شود که تاجیکان با زبان مادری خودشان امتحان سپارند؟
بله، ما زبان تاجیکی باید بخونیم، باید گوییم که همه وقت مکتب ما باید باشد. اما یک چیز دیگه که وقتی که ما زبان قزاقی را از کودکی از صنف اول وقتی میخونیم، ما روسیگه ما درهای ما خیلی بوز میشد. خیلی که میگون یک زبان دانی یک خلق دانی. در جمهوری قزاقستان زیاده از 130 قومیت و ملیت ها زندگی میکنن و برای همش برابر امکانیت و تمام شرایط داده شدگی است که ما میتوانیم وقتی که زبانی قزاقی رو دانیم، یعنی زبانی دولتی رو دانیم، میتوانیم در ساحه طب، در ساحه اداره دولتی، در ساحه بسیار ساحه میتونیم آزادانه کار کنیم. یعنی تمام حقوق و تمام امکانات داده شدگی است. برای وای من از همه خواهش میکنم که ما زبانی قزاقی رو دانیم و با زبانی قزاقی زبانی انگلیسی رو دانیم، زبانی روسی رو دانیم.
سالانه از طرف حکومت تاجیکستان برای تاجیک تباران قزاقستان چقدر کواته ها جدا می شود تا آنها رفته در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل کنند؟
بله، مسئله کواته از طرف جمهوری تاجیکستان هر سال داده می شود و خیلی سال شد که تاجیکان مقیم قزاقستان به جمهوری تاجیکستان رفته می خونند، می بیایند. این سال های خیلی زیاد است. برای همین 12 مکتبی که در ولایت ترکستان گفتیم، مکتب‌های تاجیکی برای ما آموزگاران زبان و ادبیات تاجیک و تاریخ خلق تاجیک خیلی ضرور است. یعنی ما از این آموزگاران اگر چند که زیاد باشد همه خوب است. خیلی که پیش از این گفتید مسئله کتاب، برابر این کتاب آموزگاران هم برای ما در کار است. هر سال این کوتور زیاد شده ایستاده است و ممکن این سال هم ما حرکت کرده طلب میکنیم که همین کوتا رو زیاد شود و تاجیکان مقیم این قزاقستان یعنی به تاجیکستان رفته خونده بیاین. این برای هم تاجیکستان فکر میکنم خوب است، هم برای تاجیکان مقیم این قزاقستان.
جناب اسماعیلوف، ببینید مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان اساسا فعالیت تاجیک تباران رو تاجیک تباران قزاقستان را تنظیم میکند، ولی بغیر از این تاجیک تبارانی که در قزاقستان زندگی میکنند، سالانه هزارها نفر از تاجیکستان برای کار به این کشور میآیند. مرکز برای کمک به مهاجران مهنتی تاجیک در قزاقستان چه کارها را انجام داده است و چه امکانیت دارد؟
مسئله مهاجران تاجیک باشد، آنها را ما هیچگاه جدا نکردیم. دویم کمک خود رو پیش از این تاسیس دادن این مرکز هم ما صاحب کرون دویم چی مشکلی شود با گویه مهاجران تاجیک یاری خود ما رو رسانده آمدیم و رسانده استادیم و آینده هم می رسانیم. مسئله من گوییم که بسیار از طرف مهاجران تاجیک مشکلی می شود که مثلا بیمار می شوند، کمک میکنیم، روان میکنیم به تاجیکستان، یعنی یکون وفات میکنن، یکون مشکلی های دیگر میشود. ما همه وقت روز 200 میگوییم چخیلی که دویم همین ما صاحب کارو جمع شده در روان کردن آنها کمک میکنیم. این چند سال ها دویمی هست و غیر از روان کردن مون بعضی اولیایی که میدونیم که شرایطشون بعد از رفتنشون هم قیمتر است، یعنی از جهت اقتصادی برای آنها هم پولم روان میکنیم. این حالات هم بسیار شدگی است و خیر از این چیزا را ما کمک حقوقی را میکنیم. یعنی بسیار مشکلی ها میشد از ندانستن مهاجران، بعضی جهاد کار میکنند و مبلغشون را گرفتن نمیتونند و خیلی یعنی بسیارش یعنی با ماشین یکان مشکلی میشود، یکان کروهی بسیار میشود. ما از طرف حقوقی را یاردم داییم، داده استادیم و میدهیم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودن اکبر جان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید و تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان. سرخط مهمترین خبرها: بازداشت یک تاجک در امریکا با گمان رعایت نکردن تحریم ضد روسیه. سازمان ملل حمله به یک اردوگاه پناهجویان در غزه را محکوم کرد و هشدار کمیته حالت های فوق العاده در باره آمدن سیل. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز دوم نوامبر است. مقامات امریکا سه شهروند روسیه را که یکی از آنها همزمان شهروندی تاجیکستان را هم دارد به گمان رعایت نکردن تحریم‌های ضد مسکو بازداشت نمودند. نیکولای گالسف، کریستینا پوزیریوا و سلیمجان نصرالدینوف به صادرات محصولات ممنوع تکنیکی به روسیه متهمند. گفته می‌شود که این محصولات در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده شده است. خبر روز 31 اکتبر نشر شد. رادیوی آزادی تا اندام واکنش نزدیکان سلیمجان نصرالدینوف را در مورد قضیه به دست نآورد. خبر گزاری فرانس پرس سلیمجان نصرالدین 52 ساله را شریک احتمالی نیکولای کالسف و همسرش کریستینا پوزیریوا نامبر کرده است. ایوان ارویلو، مأمور ویژه دپارتمان امنیت ملی آمریکا، در بیانیه گفت سگانه به فرستادن محصولات زیر تحریم با ارزش تقریبا 10 میلیون دلار به روسیه گمان زده هستند. وزارت عدلیه آمریکا در اظهارات گفت بعضی از نمونه های محصولات های فرستاده آنها در دوران تانک ها و چرخبال های مصادره شده روسیه در اوکراین دیده شده است. با گزارش رسانه ها محصولات به واسطه شرکت های برازز و الکترونیکس خریده شده است. هر دو شرکت را در بروکلین ثبت نام کردند. سلیمجان نصرالدینوف که 5 نوامبر 53 ساله خواهد شد، دانشگاه پلی‌تکنیکی تاجیکستان را ختم کرده، سپس در روسیه کار و زندگی و تجارت کرده است و چند سال پیش به آمریکا کوچید و سال 2021 در معرکه تاجیکان ایالات متحده در نیویورک اشتراک و سخنرانی کرد. سازمان ملل حمله به یک از کلانترین اردوگاه‌های پناهندگان در غزه را که باعث مرگ ده‌ها نفر گردید محکوم کرد. این حمله روز 31 اکتبر رخ داد و به گفته گروه حماس باعث کشته شدن دست کم 47 نفر گردید. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، 1 نوامبر در اظهارات گفت آنتونیو گوترش، دبیر کل، از افزایش خشونت‌ها در نوار غزه نگران است. دبیر کل از کشتار زنان و کودکان فلسطینی در حمله‌های هوایی اسرائیل به اردوگاه سرادم جبلیه نگرانی کرد، افسود سخنگوی آنتونیو گوترش. اسرائیل گفته است هدف این حمله یک فرمانده حماس بود و او نیز در میان کشته شده‌ها است. جنگ میان اسرائیل و حماس از 7 اکتبر امسال به این طرف ادامه دارد. تل اویو میگوید در حمله حماس به جنوب اسرائیل 1400 شهروند این کشور کشته و 240 کس گروگان افتادند. وزارت تندرستی غزه میگوید بر اثر حمله‌های هوایی و زمینی اسرائیل در تقریبا 4 هفته اخیر بیش از 8500 فلسطینی کشته شدند، قسمی از آنها کودکانند. در این باره یک خبر دیگر هم داریم. گروه اولین شهروندان خارجی و تعدادی از شخصان شدیداً زخمی روز 1 نوامبر از نوار غزه وارد مصر شدند. انتقال آنها بر اساس سازش مصر، حماس و اسرائیل با میان روی قطر صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز با تکیه بر رسانه‌ها و منابع مصری گزارش داد که این گروه با ماشین‌های یاری تجلی از گذرگاه سرحدی رفح به مصر درآمدند. قبلا به واسطه گذرگاه رفح یاری‌های بشردوستانه وارد غزه شده بود. کاخ سفید گفته است جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، لایحه تصدیق کرده جمهوری خواهان در کنگره را درباره کمک به اسرائیل رد می‌کند. شرط بایدن این بود است که در برابر کمک به اسرائیل به لایحه قانون یاری به اوکراین نیز شامل کرده شود. این طرح قانون از سوی مایک جانسون، رئیس نوی جمهوری خواه، در مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شده بود. قبلا ماموریت بایدن از قانونگذاران ایالات متحده برای امنیت ملی از جمله کمک به اسرائیل و اوکراین 106 میلیارد دلار خواست، اما جمهوری خواهان که اکثریت را در مجلس نمایندگان تشکیل می‌دهند یاری‌ها به اوکراین را تصدیق نکردند. ادامه موضوع در گزارش شهلای گلخواجه.
مقامات امریکا روز سه‌شنبه به قانونگذاران فشار آوردند که به زودی برای حل جنگ دو جبهه توسط ارائه بیش از 14 میلیارد دلار کمک به اسرائیل و زیاده 61 میلیارد دلار کمک به اوکراین اقدام کنند.
رهبریت امریکا آن چیزی است که جهان را متحد می نماید و اگر ما رهبری نکنیم خراجات و تهدیدها به ایالات متحده افزایش خواهند یافت.
مایک جونسون رئیس نوی جمهوری خواه در مجلس نمایندگان امریکا شام دوشنبه قانونی را انتشار کرد که کمک به اوکراین را از یوری به اسرائیل جدا میکند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا این را اشتباه استراتژی نام برد.
این نه تنها به ارزش های ما بلکه به منفیت های اساسی ما ضرر میرساند. ارزش ها از آن عبارتند که ما همه در واکنش کردن به تجاوزگران و مشت زورانی که میکوشند به همسایگانشان حکمرانی کنند و در این روند رنج و عذاب های زیادی را به بار می آورند متحد هستیم.
مقاومت به دور نوی مبلغ گذاری اوکراین برای مبارزه با تجاوز روسیه در پالاته نمایندگان پالاته پایانی کنگره امریکا بیشتر است، اما در سنت امریکا آواز رهبر اقلیت‌ها میچ مکونل برای ادامه کمک به اوکراین کلیدی بود.
روسیه می خواهد که تروریست های از جانب ایران پشتیبانی شده در خواهر میانه امریکا و متحدان ما را ضعیف سازند. ایران می خواهد پیروزی روسیه بر اوکراین را ببیند که غرب را از هم جدا کرده است و همکاری های دفاعی خود را با مسکو عمیق‌تر نموده است.
برخی از سناتورهای جمهوری خواه از آن که نظارت کمک رسانی ناکفایه است اظهار نگرانی نموده، میگویند امریکا نمیتواند جنگ را به مدت نامعین مبلغ گذاری کند.
ما باید دانیم که در دایره این مبلغ گذاری استراتژی داریم.
از اوی سینت که اکثریت رو دیمکرات رو تشکیل میدیند، احتمال از پیشنیادی مبلغ گذاری جداگانه اسرائیل جلوگیری نموده، میگویند که آن باید با کمک به اوکراین طوری که کاخ سفید طلب کرده است یک جویا کرده شود. اوستین گفت ارائه کمک به اوکراین در نهایت میتواند باعث برخورد امریکا و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین شود.
من شبهه ندارم که دیر یا زود او ناتو را به چالش میکشد و ما خود را در سبقت تیراندازی میبینیم.
پالاته نمایندگان میتواند روز پنجشنبه عهد کمک به اسرائیل آواز دهد که در آنجا بین دموکراتهای پیشرفته به آن مخالفت دارند. بلینکن گفت یوری به فلسطینیان یک بخش اصلی این کمک خواهد بود.
کمک بشردوستانه برای امنیت اسرائیل نیز مهم است. تأمین کمک و حمایه فوری به غیر نظامیان فلسطینی در این درگیری ها یک زمینه ضروری برای دریافت شریکان در غزه است که در مقایسه با حماس دیدگاه دیگر به آینده دارند.
درخواست کمک از کاخ سفید و جمهوری خواهان برای پشتیبانی از نظام های دفاع هوایی و موشکی اسرائیل بیش از 10 میلیارد دلار را در بر می گیرد.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هشدار داده است که آغاز هفته آینده در وادی‌های کشور باران‌های سخت می‌بارد و احتمال در ناحیه‌های کوهی سیل آید. در اطلاعیه کمیته آمده است روزهای 6-7 نوامبر در وادی‌های مملکت باریدن باران‌های شدید در نظر است. در اکثر ناحیه‌های تابع جمهوری نیز باریدن باران شدید، ژاله و رعد و برق در نظر است، گفته است کمیته. به قول منبع حرارت هوا روزانه تا 8-10 درجه پست می‌شود. طبق پیش‌بینی کمیته در پی باران‌های سخت شاید سطح آب در دریاهای یاخسو، قزلسو و رودخانه‌هایی که از قطارکوههای حصار جاری می‌شوند بلند شود. مقامات از ساکنان خواستند در این روزها در راه‌های کوهی احتیاطکار باشند و از سفر و جمع‌آوری هیزم در کوهسار خودداری نمایند. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خرمان به قزاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 نوامبر را فرا می‌گیرد.
دویومی نویبر روز ختمی به جزایی برای قتل جورنالیستان می باشد. در تاجیکستان سالهای جنگ شهروندی دستکم 74 جورنالیست و بسیارشان برای اجرای فعالیت های کسبی کشته شدند و تنها چند پرونده تا آخر تحقیق و عاملان و جوابگری کشیده شدند. محققان مطبوعات تاجیکستان می گویند موضوع قتل و کشتار جورنالیستان که رسالتشان به مردم رسانیدن حقیقت تحولات سیاسی و اجتماعی کشور است، پر رو همه‌جانبه تحقیق نشده است. دویومی نویبر سال 2016 پارلمان به دو قانون درباره خدمت دولتی و درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان تغییرات وارد کرده به شخصانی دارای دو شهروندی کار در این ساختارها را منع کرد. در سالهای استقلالیه در این ساختارها برخی خدمتچیان دولتی و هم خادمان حفظ قانون برابر با شناسنامه تاجیکستان شهروندی روسیه شدند.
تشبسکاران محدودیت در قانون گفتند مسئولیت کسبی و هم صداقت خدمتچیان را به دولت و وطن بالا میبرد. از 2 نوامبر سال 2017 در تاجیکستان محدودیت در فروش و استعمال سیگار و تماکو جاری شد. از جمله فروش سیگار در نزد مؤسسه های تعلیمی، فرهنگی و دینی و مهمانخانه ها منع گردید. سازمان جهانی تندرستی که از این قرار استقبال کرد گفت تاجیکستان باید سیگار کشی در تمامی مکان های جمعیتی را منع کند. آمار رسمی حساب کرده است که در تاجیکستان 500,000 نفر و از آنها 78% مردان و 10% زنان سیگار کش می باشند.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی با 117 سومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1094 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز و پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که برنامه های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید.
خیلی شوخی من به حال خیلی ارزان سرده سرمان
ارزان سرده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نمده جمسید با ها در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. کامیاب فیض الله راننده ماشینی که سببگار هلاکت نکروز نیازوف آوازخوان معروف تاجیک گردید به 3 سال زندان محکوم شده است. روز 2 نوامبر در دادگاه ناحیه شامنصور شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند حکم کامیاب فیض الله 3 روز پیش صادر شده و بر پایه ماده 212 کدکس جنایی، یعنی ویران کردن قاعده های حرکت در راه که از بی احتیاطی باعث به مرگ انسان شده است، محکوم کرده است. وکیل کامیاب فیض الله برای شرح حکم دستنرس بود، اما پدرش مشرب فیض الله رکتور دانشگاه سلیوانی روز 2 نوامبر در صحبت حضوری با خبرنگار آزادی گفت ماشینی که صدمه کرد از او بود، نه از پسرش، و شب حادثه پسرش ماشین را گرفته کجای رفتنی بود. صدمه ای که باعث مرگ آوازخوان نیکروز نیازوف گردید شامی 21 سپتامبر در نزد طرفخانه بام جهانی دوشنبه رخ داد و واکنش های زیادی را در شبکه اجتماعی به میان آورد. یکی از نزدیکان آوازخوان نیکروز نیازوف به رادیو آزادی گفت اول این هفته آنها را به مرافعه دعوت کردند، ولی ما نخواستیم به مرافعه رویم. رفتن چه فایده دارد؟ فرزند ما را برگرداندن نمی توانیم، گفت یکی از نزدیکان نیکروز نیازوف. شب 21 سپتامبر در نتیجه به هم برخوردن 2 ماشین گرانبها در شهر دوشنبه آوازخوان 28 ساله نیکروز نیازوف جان باخت. باری اول نیست که نام فرزندان منصبداران در رابطه با صدمه های مرگ‌آور رسانه‌ای می شود، اما مرگ آوازخوان با استعداد و امیدبخش اعتراض ده‌ها نفر را به بار آورده بود. پس از حمله پرقربانی به پناهگاه جبلیه در نوار غزه صدها نفر تلاش دارند از این منطقه به مصر پناه برند. مقامات غزه اعلان کردند که در حمله اسرائیل به پناهگاه جبلیه در روز گذشته 195 فلسطینی کشته شده است. اسرائیل گفت در پناهگاه یک فرمانده حماس پنهان شده بود. خبرگزاری رویترز خبر داد است که روز 2 نوامبر بیش از 500 نفر در گذرگاه رفح در مرز غزه با مصر جمع شدند تا منطقه گرفتار جنگ را ترک کنند. اکثر آنها شهروندان کشورهای خارجی هستند. بر اساس یک سازش میان اسرائیل، مصر و حماس گذرگاه رفح برای گذشتن زخمیان و خارجیان باز شده است. یک دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفته است که 7500 نفری که شناسنامه کشورهای خارجی دارند دوامی 2 هفته باید از این را غزه را ترک کنند. مقامات آمریکا 3 شهروند روسیه را که یکی از آنها همزمان تبعه تاجیکستان است به گمان رعایت نکردن تحریم های ضد مسکو بازداشت نمودند. نیکلای گولسف، کریستینا پوزیریووا و سلیم جان نصرالدینوف به صادرات محصولات ممنوع تکنیکی به روسیه متهم هستند. گفته می شود این محصولات در روسیه علیه اوکراین استفاده شده است. خبر روز 31 اکتبر نشر شد. رادیو آزادی تا این دم واکنش نزدیکان سلیم جان نصرالدینوف را در مورد قضیه به دست نآورده است. خبرگزاری فرانس پرس سلیم جان نصرالدینوف 52 ساله را شریک احتمالی نیکلای گولسه و همسرش کریسینا پوزریوا نامبر کرده است. وزارت عدلیه آمریکا در اظهارات گفت بعضی از نمونه های محصولات فرسادی آنها در درون و تانک ها و شهربال های مصادر شده روسیه در اوکراین دیده شده است. سلیم جان نصرالدینوف دانشگاه پلی تکنیکی تاجیکستان را ختم کرده، سپس در روسیه کار و زندگی و تجارت کرده است. وی چند سال پیش به آمریکا کوچید و سال 2021 در معرکه تاجیکان ایالات متحده در نیویورک اشتراک سخنرانی کرد. در بعضی از عکس ها در صفحه‌اش در فیسبوک در کنار رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و سفیر تاجیکستان در واشنگتن تصویر یافته است. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان 2 نوامبر خبر داد که در رابطه با پهن کردن خبر دروغ بمب‌گذاری شدن یک قطار بناها در شهر بیشکک یک نفر بازداشت شده است. در اطلاع کمیته گفته شده است که شهروند بازداشت شده قرغیزستان عضو فعال یک گروه پنهانی فراملی کیبری است و به هیئت این گروه شهروندان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل شامل هستند. منبع افزوده که گروه کیبری با هکری و دزدی معلومات شخصی کاربران اینترنت فرستادن خبرهای دروغ مشغول بوده، همچنین فرمایش ها را برای ارسال پیام های دروغ درباره بمب‌گذاری در حدود اتحادیه دولت های مشترک المنافع قبول می کرده است. با پلیس شهر بیشکک 19 اکتبر سال روان خبر داده شد که یک قطار بناها از جمله بنای دادگاه عالی، دادگاه ناحیه لنین و وزارت رشد رقمی قرغیزستان بمب‌گذاری شدند. پلیس دیرتر درباره بمب‌گذاری شدن فروشگاه مرکزی شهر نیز چنین پیامک دریافت کرد، ولی در پی سنجش معین شد که پیام‌ها دروغ هستند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمان جودوی آسیا میان نورسان جوانان که روزهای 16 و 19 نوامبر در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. با اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان در این مسابقات اشتراک 130 ورزشکار از 11 کشور آسیا در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه نورسان 9 نفر میان پسران و 1 نفر میان دختران نمایندگی می کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
در چلیابینسک یک زن ازبکستانی 8 ماه باز منتظر اخراج به وطن است. او بنابر نقض قایده های ثبت نام همراه فرزند 5 سالش در بازداشتگاه موقتی مجران نگهداری می شود. این زن از شرایط بدی مرکز شکایت نموده خواهش دارد که برای بازگشتنش به وطن کمک نمایند. در این باره من شهلای گل خوجا گزارش می دهم.
السلام علیکم یورتوشلر.
سلام هم وطنان، التماس کمک هم کنید. ما 8 ماه می شود در این جاییم. رهایمون نمی کنند.
این امدادخواهی زاده ازبکستان است که در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی شهر چلیابینسک نگهداری می شود. آدینه خان رستم و اصرار می ورزد که حتی بعد از حکم دادگاه در برای اخراج او و دخترش را به وطن برنگرداندند.
قرار دادگاه حلقه برامده است. طبق آن ما باید در دوام 15 روز روسیه را ترک کنیم. اما می گویند باز کدام یک حلنامه دیگر لازم است. مرافعه دادگاهی 13 اکتبر برگزار شد. در اینجا من با همراهی دختری 5 ساله هم هستم. در ازبکستان باز یک دختری 1.5 ساله هم مرا انتظار است. شوهر ندارم.
این زن ادعا می کند که سفارت ازبکستان به وضع او هیچ رسیدگی نمی کند.
نه سفارت و نه کنسول به من توجه نمی کند. حالا من در این گونه شرایط به سر می برم. اینجا خنک است. الکای برف بارید.
در همین حال کنسولگری ازبکستان در یکاترینبورگ میگوید درباره قضیه آدینه خان رستم و خبر نداشتند. زبونیسا خوشوقت و یک کارمند کنسولگری در این زمینه افزود:
اگر شهروند به این بازداشتگاه افتیده است، پس معلوم می شود که او قایده های بود و باش در قلمرو روسیه را ویران کرده است. در این حالت ما هیچ کمک کردن نمی توانیم، زیرا حق دخالت را نداریم. ولی اگر او با سندهایش مشکل داشته باشد و کارمندان مرکز به ما آن حجت را بفرستند، ما می توانیم دست به کار شویم.
اما کنسولگری وعده داد که سبب تاخیر اخراج شهروند ازبکستان را از بازداشتگاه موقتی مجران معین خواهد کرد. ضمناً اخیراً محض در همین مرکز مردان مجری که منتظر اخراج بودند گفتند رهبریت موسسه کوشش میکرد که آنها را مجبور کند تا با وزارت مدافع روسیه شرطنامه بسته به جنگ بروند.
تراس
صد بار گفتم که کلامت من همین کافی هیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هیست، تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافی هیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هیست. فرشو کردم مهر و ماندم دست به گفتار، نوشتم فرشو کردم مهر و ماندم دست به گفتار، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافی هیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی هیست، تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافی هیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی هیست. اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی، تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافی هیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی هیست، تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافی هیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هیست، تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافی هیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هیست، تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافی هیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی
در چند روز اخیر باز صدها مهاجر در رید و تفتیش های پلیس روسیه از این کشور رانده و ده ها نفر دیگر به جوابگری کشیده شدند و یا دعوتنامه حربی گرفتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در منطقه پریماری روسیه در نتیجه عملیات نیلگال 2023 150 نفر را برای نقض قاعده های مهاجرت اخراج کردند. مقامات پریماری خبر دادند که 500 مورد قانون شکنی از سوی مهاجران آشکار شده است. در ولایت مسکو هم نیروهای امنیتی در یک رید نوبتی ضد مهاجران سند 20 زاده یک کشور آسیای مرکزی را تفتیش کردند. از کشور نام برده نشده است، اما بنا به خبر پلیس ولایت در یک دیه 18 مهاجر بازداشت شده است که بود و باششان در روسیه غیر قانونی بوده است. 3 نفری آنها را از کشور خارج کردند و ضد 4 کس دیگر برای نقض قاعده های ورود به روسیه سند ترتیب دادند. همین طور در یک انبار عمده فروشی در شهر ریوتاوی ولایت مسکو پلیس و نیروهای ویژه 50 مهاجر را بازداشت کرده، 25 نفری آنها را که نو صاحب شناسنامه روسیه شدند برای سری وقت از قید حربی نگذاشتند جریمه کردند. با آنها دعوتنامه حربی داده شده است. به اطلاع پلیس شهر در این عملیات 34 مهاجر جزای ماموری دیدند. مقامات روسیه میگویند هدف از این ریدها مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و آشکار کردن آن شهروندان روسی است که قید حربی ندارند. اما حامیان حقوق بر اینند که هدف اصلی سفربری مجبوری مهاجران به ارتش و جنگ اوکراین است. در حالی که تفتیش مهاجران به ایست ادامه دارد، پیشنهادها از سوی وکیلان و منصبداران روس برای سخت‌تر کردن کار و زندگی مهاجران و خانواده های آنها در روسیه هرچی بیشتر صدا می‌دهند. یک پیشنهاد نو این است که برای کودکان مهاجر بیمه طبی و امتحان زبان روسی جاری شود. وکالتدار حقوق کودک روسیه ماریا لووا بلووا پیشنهاد دارد که مهاجران باید برای فرزندانشان بیمه طبی خرند و از کودکان پیش از قبول به مکتب امتحان زبان روسی گرفته شود. ماریا لووا بلووا امبودسمن کودک روسیه میگوید مهم است که کودکان مهاجر با ارزش‌ها و عرف و عادات روسیه شناس شوند. این میتواند فاصله و جدایی ها را بین آنها و کودکان روس که در اکثر حالت باعث تحقیر شدن آنها می شود برطرف کند. و این کار باید هنوز تا زمان کوچیدن به روسیه کرده شود. در کشورهای آنها باید کارهای فهماندهی براه ماند. امبودسمن کودک در این باره در صفحه تلگرام خود نوشته است. با گفته وی تقریبا 20% کودکان مهاجران وقتی به مکتب قبول می شوند اصلا روسی را نمی دانند یا در سطح خیلی پست می دانند و این مطابق شوی آنها را به محیط نو دشوار می کند. وکالتدار حقوق کودک روسیه تاکید کرده است که روسیه کشور مهمان پذیر است، اما مهمانی هم قاعده های خود را دارد که باید رعایت شود. این اشاره به آن است که مهاجران حتی با گرفتن شهروندی نیز مهمان بودن خود را فراموش نکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلام بینندگان عزیز، همه سالا در تاجیکستان در دو فصل، فصل تیرماه و بهار، موسم دعوت نوازکلان به خدمت جریان می‌گیرد و حالا ما در دعوت تیرماه قرار داریم.
این صحبت را من فرزان محمدی پیش می‌برم.
هرچند که در این موضوع یا موضوع بدرفتاری در قسم‌های نظامی یا همزمان جلب جوانان سن دعوت به ارتش مراجعه‌ها و شکایت‌ها در شبکه‌های اجتماعی زیاد می‌شود و ساکنان و والدین خواهان بهبود در این سمت هستند، هنوز هم این شکایت‌ها سال افسال مشاهده می‌گردد و اکثریت آنها وابسته به این حالت به دفتر آزادی‌های شهروندی مراجعه می‌کنند. ما تصمیم گرفتیم که در این موسم، یعنی موسم تیرماهی، با رهبر تشکیلات جمعیتی دفتری آزادی های شهروندی حقوقشناس دلربا صمد در این بابت صحبت کنیم که امسال و وضع نظر به موسم های قبلی چگونه است و آیا در این موسم هم به شما شکایت ها میرسند؟
درست گفتید. بالا علاقه قریب که در هم روزی دعوت به خدمت حربی در موسم تیرماهی رفته استاده است. بعضی از منطقه ها سابود و درکیان ها از نقشه دعوت برامدند، لیکن در شهرهای کلان جوانان علاقه گریفتاری سرباز شکاری، والدین گریفتاری فشار، قربانیان فشار و تمجوی شده استادند و اون نفرانی که دانشجو هستند یا اینکه حقوق به تاخیر گذاشتن دعوت را دارند به کمیسیت های حربی دعوت کرده شده استادند.
در آغاز یا آخری ماهی سپتامبر به ما از جماعت واروخ چند نفر زنگ زده گفتند که مقامات برخوای ما رو خاموش میکنند یا به هر گونه فشار میارند که ما فرزندانمون رو از مهاجرت برگردانیم تا آنها به خدمت حربی روند. یا یک شیوه دیگر بسیار معمول شده است، این قرعه پرتی بین والدین.
همه سال ها زیاده از 15 سال شد من در این سمت فعالیت میکنم. میتت های نو، چهار بینی های نو که اونها در قانونگذاری پیش بینی کرده نشدند یا اینکه بر ضد قانونگذاری هستند در عملیات تطبیق کرده. مثلا بغیر از اون چیزی که شما گفتید، وزیر چند دعوت شوندون از یک چند منطقه ها مراجعه کردند که اونها نقشه برپا کردن اویله داشتند و همون ترکخانه هایی که در آنجا توی برپا میکردند از جوانان پرسیدند که رفته از کمیسریت های حربی معلومات نامه آیدی زید نبودن آنها نسبت این خانه داشتوی یا اینکه بزمی عرصی داماتی بیارند. یعنی این عموماً به وکالت های کمیسریت حربی نمیدارد. کمیسریت حربی ایخه وکالت ندارد، لیکن در تجربه با همه روهای غیر قانونی جوانان رو مجبور میکنند که به خدمت حربی روند. وقتی که از سرحد رو عبور میکنند نمیگذارند که جوانان سین دعوتی حتی شناسنامه داشته باشند، همین مولد دعوت نباشد، همین عموما غیر قانونی است. و همه این میتد هایی که در عمل تطبیق میشود، این یک پویه برای پارگیری برای پوستیتونی از دعوت شمندش به استفاده است. فشار نسبت دعوت شمنده والدین، پوستیتونی، مبلغ ستونی، جزاهای غیر قانونی، قایده های محدود کردن حقوق های دعوت شمنده هایی که در قانون گذاری پیش بینی کرده شده است. نسبت به وعده یا اینکه قرعه پرتویی، اینها هم مثلا اگر دعوت شونده دانشجو باشد در خوب تحصیل دارد، نوابسته از آن که اینجا نقشه پر شده استفاده است یا نه، یا اینکه والدینش وعده دادن یا نه، باید که خوب تحصیل خود را خوب دارد که و اتمام